محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوق آلاء اصلاها و تمام منن والاها جمع الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم استزادتها فيها بالشكل اتصالها واستحمد الى الخلائق باجسالها ثم الصلاه والسلام على سيدتنا الزهراء وابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي ارضه بابي القاسم محمد المصطفى. و علا بعلها علیین المرتضا و بنیها الائمت النجبا و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال مؤمنان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در شرح خطابه قرای حضرت زهرا سلام الله علیها اشارتی کردیم به مناسبتی به عالم زر و گفتیم که بنابر آنچه که در روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین آمده از خلق الله الارواح قبل الابدان، روحها قبل از بدنها آفریده شدند و گفتیم این مطلب خلاف عقل نیست. بسیاری از فلاسفه و عقلای بشر همچون افلاطون، ارسطو و حتی ابن سینا، جمهور متفکرین بیشترینشون به همین مطلب معتقد بودند که روح قبل از بدن آفریده شده و بعدن وارد کالبد بدن و جسم آدمی شده. و تا برسیم به صدرالمتعلهین و حرکت جوهری که او معتقد است که روح منشأش خود جسم است و در حرکت جوهری بدن مروح می شود و روحدار می شه. آنچه که باید عرض بکنیم این است که روایات میثاق عالم زر و عهد الست اینها قریب 400-500 روایت، بنابراین متواتر به تواتر معنوی و قابل انکار نیست که ائمه بحثی به عنوان عالم زر مطرح کردن و فرمودن. جالب این است که حتی در روایات سنیان هم بحث عالم زر آمده که از پیامبر اکرم نقل کردن. و دوستان اهل تحقیق اگر ملاحظه بفرمایند روایات عالم زر نه فقط در ابواب معارفی مطرحه، حتی در ابواب فقهی اشاراتی به عالم زر شده است. من به اشاره عرض می کنم از امام سجاد می پرسد که آقا عزل اشکالی دارد یا ندارد، که یک راه جلوگیری از بارداری است. از امام سوال می کند که عزل اشکالی دارد یا ندارد. امام می فرماید اشکالی ندارد، اون نطفه ای که در عالم زر بناست که محقق بشه و انسانی بشه این به وجود میاد و ربطی به اصل نداره. غرضم گستردگی روایات عالم زر هست که خیلی در ابواب مختلفی مطرحه و واقع مطلب این است که خود بحث عالم زر پاسخگوی بسیاری از شبهات و شکوکه. یعنی چه؟ یعنی یک کسی از بنده میپرسد که یک کسی در یک خانواده یک کافری به دنیا آمده، یکی هم در خانه مرحوم علامه امینی به دنیا آمده، آیا محیط مؤثر هست یا نیست؟ بله. خب تقصیر اون چی بوده که تو اون خونه کافر به دنیا آمده و این چه هنری کرده که تو خونه مثلا انسان زاهد و عابد و عالم به دنیا آمده؟ این یه اشکال. اون یه اشکال دیگه میگه آقا یه پدری و یه مادری یه غلطی کردن، یه مردی و یک زنی زنا کردن، فرزندی به وجود آمده و این فرزند زنازاده است و بنابر آنچه که روایات میگویند اقتضای معصیت بیشتر دارد، یعنی میل به معصیت بیشتر دارد، مجبور نیست، اشتباه نشه، مجبور نیست، اما گرایش به معصیت بیشتر دارد. تقصیر این بیچاره چیه که اون پدر و مادر حرام او دست به چنین حرامی یازیدند و این بیچاره شده زنازاده؟ امثال این اشکال. و همینطور اشکال بگیر جوابش چیه؟ جوابش این است که یه وقت هست که ما وقت وارد این دنیا شدیم، نوبت اول امتحانمونه و اول پیدایشمونه، حق با شماست، این توجیه پذیر نیست. یک وقت هست بنابر آنچه که اهل بیت فرمودن این امتحان ثلث سوم ماست که در این دنیایی ما رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. نه این است که وقتی از مادر زاییده شدی اولین باری است که تو وجود پیدا کردی، روح تو قبل از بدنت بوده، در عالم ارواح بودی، در عالم زر بودی، در عالم زر امتحان دادی. عالم زر باز دو تا عالم زر داریم، عالم زر اولا، عالم زر دوم، دو مرحله امتحان دادی، این مرحله سومه، این امتحان ثلث سومه و امتحان نهایی است، یعنی بعد از این دیگر امتحانی نیست. امتحان ثلث اول رو بد گرفته، ثلث دوم هم بد گرفته، میگن یه فرصت دیگه بهت میدیم، امتحان نهایی، تلاشتو بکن، اگر در این ثلث آخر توانستی تلاش بکنی و نمره خوب بگیری فبحل مراد، قبولی یا مقبولی. بنابراین یک کسی در عالم زر ممکنه که امتحان پس داده، بد پس داده، امتحان بدی داده، شرایطش تو این عالم بر اساس امتحانی که اونجا داده تعیین میشه. اونجا اگر امتحانش خیلی خوب بوده اینجا هم شرایط بهتری خواهد داشت، از جهت معنوی ها، نه از جهت مادی. اونجا اگر خبطی داشته، خطایی داشته، ممکنه انقدر خبط و خطاهاش جدی بوده و اساسی بوده که اینجا زنازاده میشه، یعنی روح او به نطفه تعلق میگیره که این نطفه محصول زناست و این عدله، خودم کردم که لعنت بر خودم باد. خب چرا من یادم نمیاد از عالم زر، از اون امتحانات؟ عرض کردم اینی که یادت نمیاد دلیل بر این نیست که امتحان ندادی. بنده چقدر امتحان دادم، شما چقدر امتحان دادی؟ ما سال چهارم دبیرستان امتحان دادیم مثلثات، فیزیک، شیمی، اونم نظام قدیم، که کتاب شیمیمون 350 صفحه بود، نصف شیمی عالی بود، نصف شیمی معدنی بود. بیچارگی مثلا در 15-16 سالگی 300 تا فرمول شیمی حفظ کردیم. فیزیکمون 400 صفحه بود، 400 تا فرمول فیزیک حفظ کردیم. معادله دو مجهولی، سه مجهولی، بیا و همین جور نمودار بکش. الان یکی از اونا رو بگذارید جلوی من یادم نمیاد. نه امتحانش رو یادم میاد، نه سوالاتش رو یادم میاد، نه جواباش رو یادم میاد، هیچی به هیچی. گاهی شبها خواب میبینم که دو مرتبه سر جلسه امتحانم، میگم بابا ما که امتحان داده بودیم، ما که دیپلم گرفته بودیم، یعنی چی سر پیری معرکه گیری با دو مرتبه امتحان دادیم؟ میگن بله. درست آقا شما یادتون امتحاناتتون؟ سر جلسه نشستن یادته؟ خود سوالات یادته شما؟ نه. پس یعنی امتحان ندادی؟ چرا؟ آقا این اکو رو اگه ممکنه کامل ببندی، چون خود اینجا انعکاس صوت داره. دقت می‌فرمایید؟ همه شما امتحان دادید، متن امتحانات یادتون؟ نه. سوالاتش یادتون؟ نه. حتی تمام سالن هایی که در او امتحان دادی یادته؟ نه. پس یعنی تو امتحان ندادی؟ یعنی سالن امتحانی نبود؟ چرا؟ چرا؟ چند نکته خواستم امشب نسبت به عالم زر عرض بکنم، چون دوستان سوال کردن که کی گفته که عالم زری هست؟ رسول صادق مصدق و ائمه هدات مهدیین. اینان فرمودن که شما چون این عوالمی رو طی کرده اید و قرآن کریم میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. این آیه است که خداوند میفرماید زمانی که پروردگار تو از پشت آدمیان ذریه اونها رو خارج کرد، اخرج، خارج کرد، گفتیم یعنی همون عالم زر، فاشهدهم علی انفسهم، خود اونها رو بر خودشون گواه گرفت و گفت الست بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ همگان گفتند که بلا. اینجا امام میفرمایند که موقفی بود، معرفی صورت گرفت، خدا خودش رو معرفی کرد بدون کیفیت، یعنی نه اینکه صورتی نشون داد، به دل آدمیان خودش رو معرفی کرد، به وجدان آدمیان خودش رو معرفی کرد و توحید و خداشناسی و یکتاپرستی را با خمیره فطرت آدمی سرشت. لذا در فطرت همه آدمیان خداشناسی و خدا آشنایی و یکتاپرستی هست. فطرهم جمیعا علی التوحید، آیش رو بخوانید، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. اون فطرت اصلی که در نهاد همه بشریت هست و کل مولود یولد علی الفطره، هر نوزادی با همون فطرت به دنیا میاد، این غیر قابل تغییره. چرا پس با آدمی میگوین، انسانی که منکر خداست میگوین کافر؟ چون بر حقیقتی که در درونش هست پرده میگذارد. کفره یعنی پوشاندن، کفاره یعنی چیزی که باعث پوشش گناهان میشود. چرا به کافر میگید کافر؟ به خاطر اینکه بر حقیقتی که در درونش هست، یعنی میل به خداشناسی و یک تاپرستی و اعتقاد به خدا، پرده میگذارد. دقت فرمودید؟ پس اصل خداشنایی در فطرت آدمی هست. اون چه سرزمینی بوده، چه جوری ما از پشت آدم خارج شدیم، به چه شکلی بودیم و چطوری خدا خودش رو معرفی کرده و چطوری ما گفتیم بلا. یه گده سریعا گفتن بلا، یه گده با تعنی گفتن بلا، در مرحله دوم همین نبی یعنی پیامبر ما رو معرفی کرده است و بعد ائمه را و بر ولایت اونها میثاق گرفته. میثاق، لفظ میثاق رو جستجو بکنید در نرم افزار احادیث اهل بیت، یا لفظ الست را یا لفظ عالم زر را میبینید 450 روایت. حتی علامه طباطبایی صاحب المیزان ایشون اذعان میکند و اعتراف میکند که روایات عالم زر اینقدر فراوان است که نمیشود که منکر شد که اهل بیت فرمودن عالم زری هست. ایشون اعتراف میکند. و همین آقای مصباح یزدی به عنوان یک فیلسوف و به عنوان یک طرفدار مکتب فلاسفه در کتاب معارف قرآن، ایشون هم اعتراف میکند که این آیه شریفه که الان بنده تلاوت کردم و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم و ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، ایشون اعتراف میکند که واقعا ظاهر آیه این است که واقعا این کار شده و واقعا خارج شدن ذریه و واقعا خدا جدی جدی به ماها و همگان، به هر کسی که آدمی است، خطاب کرده الست بربکم و همه ما گفتیم که بلا. خب یه کسی میپرسه، عرض کردم که چرا ما یادمون نمیاد. خب یاد نیامدن دلیل نبودن نمیشه. مطلب دوم این است که امام صادق علیه السلام میفرماید فاثبتت المعرفه و انساهم الموقف. خدا اون اصل معرفت خدا آشنایی رو در دل همگان ثابت کرد و خود خدا از دل بشر اون موقفی که بودن و اون جایی که بودن و اون زمانی که بودن و اون کیفیت رو خود خدا از یادشون برد. اصل پیام موند. مثلا یعنی چه؟ یعنی الان در شب 28 جمادی الاولا در تهران، در چهارراه گلوبندک، در حسینیه کربلا، یا بنده دارم راجع به عالم زر صحبت میکنم، شما 10 سال بعد 20 سال بعد مطالب عالم زر و دلیلی که شیخ گفت که چرا یک کسی که زنازاده است اینجوریه و این با عدل خدا یادتون میماند، اما آقا روی مبل دومی نشسته بودند و آقا عینک داشتند و حضرت حیدر باعث شرح خطبه شدند و چند نفر بودند و نمیدونم اول این میکروفون سیمش کار نمیکرد، اینا همه از یادت میره، اما اصل مطلب یادت. به خصوص که خود استا کریم، یعنی خود خدا، امام صادق میفرماید خود خدا عمدن از یاد همه برد تا وقتی سر جلسه سوم می نشینن خاطرات دو تا جلسه دیگه اونا رو نیازارد به تعبیر بنده. بعد فرمود و سیذکرونه یوما، امام صادق می فرماید یه روزی تمام امتحانات عالم زرتون که چه دست گلهایی به آب دادی یا چه گلهایی کاشتی همه رو یادت میاد. کیه اون زمان؟ مثل که امیدی هست آن ظهور نزدیک، کم حرف شدی. کیه اون زمان؟ سید جان شما بگو، تو دیگه نگو. کیه اون زمان؟ آقا سید بگو. ها؟ و سیذکرونه یوما، در آن دمی که بمیری همه مطالب عالم زرت یادت میاد که چه کردی. این که اهل سیر و سلوک، اهل معنا، مردان خدا میگوین یکی از کارسازترین از کار که اگر مردش باشی و درست بگی و به شرطها و شروطها بگی و زیاد بگی و به آدابش و شرایطش خیلی از مشکلات روحی، جسمی، زندگانی حل میشه، و اون ذکر شریف یونسیه است: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بزرگان میگویند که این ذکر رو اگر گفتی و زیاد گفتی و درست گفتی با توجهی که خاص توجهش گفتی، حتی باعث آمرزش گناهان عالم زر و اشتباهات اونجا و عقب افتادگی اونجا میشه. چرا؟ بگو چرا آقا سید. گوش من نمیشنه، به جوری بگوی پیرمردان بفهمن. ها ببین، اقرار میکنه به این که خدایا اگر من در این محیط به دنیا آمدم، اگر شرایط من پایین تر بالاتر هر چه که هست، محیط من، کار من، این وضعی که الان دارم چیست؟ حاصل اعمال من است، حاصل کرده خود منه. لا اله الا انت سبحانک تو منزهی، من بودم که از پیش، انی کنتم من الظالمین، از پیش ستمگار بودم. حالا چطور این ذکر رو بگه؟ در سجده بگه خیلی موثره. در سجده این ذکر رو بگه خیلی موثره. بعد از هر نمازی بگه در سجده خیلی موثره. بعد از نماز عشاء اگر مردش باشه و آرتروز گردن نداشته باشه و خلاصه گردن کلفت و جوون باشه، تا جوانید باید ذکر بگید و نماز شب بخونید. موقع پیرمردی باید نمازتون روی صندلیا بخونید، نماز واجبتون. بعد از نماز عشاء 400 مرتبه در سجده بگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عقب افتادگی دو ثلث اول رو جبران میکنه. و این لطفیست از خدا که همین آقایی که در اون مثلا دو ثلث اول در عالم زر اول و اولا یا در مثلا الاسین عقب افتاده، یه فرصت دیگه بهش میده، اما میگه دیگه این فرصت، فرصت نهاییه، تمامه. یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب آقا این بحث عالم زر که ما یک روزی در بدن ذره‌ای بودیم و بعد آمدیم و وارد این دنیا شدیم، این تناسخ نیست؟ نه نیست. چرا؟ به جهت اینکه تناسخ میگوید که اصلا قیامتی نیست، فردایی نیست، رستاخیزی نیست. شما در این دنیا زندگی میکنی، اگر آدم بدی بودی دو مرتبه میمیری به شکل مثلا سگ یا خوک یا خری که از او بار بکشن، به دنیا میای تا شکنجه بشی و آدم بشی، و باز اگر مثلا خر خوبی بودی سری بعد به دنیا میای مثلا آدمی. خب میگه اصلا قیامتی نیست، رستاخیزی نیست، بهشتی نیست، جهنمی نیست. همینطور این سیکل همین دنیا و همین زمین تکرار میشه و هی بر میگردی به این دنیا، بر میگردی به این خاکتان. ما همچین چیزی نمیگیم که. عالم زر که این نیست. عالم زر میگه ارواحی بودند، عالم زری بوده، بعد به این دنیا آمدید، اینجا هم ثلث آخره، امتحان که دادیم وقتی مردیم میمانیم در قبر تا نفخ صور و بعد از نفخ صور و صور اسرافیل برخواهیم خواست و یوم الحساب و یوم التقابن و حسابی و کتابی و حشری و نشری و من یعمل سوءا یجزبه و الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. کسانی که نیک کردارند و مؤمنند به بهشت رحمی یابند و کسانی که بد کردارند و کافرند به جهنم و نیران. تمام، خلاص. فاتحه از صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. دقت کردید؟ پس این با تناسخ، که یک کسی اگر گفتید و گفت آقا این که تناسخه، نخیر تناسخ نیست، چون تناسخ معتقده به بهشت و جهنمی نیست و میگه مرتب همین جور سیکل تکرار میشه و برمیگردید به این دنیا. نخیر، ما میگوییم بعد از اینکه از این دنیا رفتید شما باید آماده قیامت باشید، پس این مستلزم تناسخ نیست. گفتیم چرا یادمون نمیاد؟ امام صادق میفرماد خود خدا از یادتون برده اونجا رو. کی یادمون میاد؟ موقع مرگ. ولی که این دنیا فرصت آخرین است برای جبران هم اشتباهات و خطاهای این دنیا، هم اشتباهات خطاهای عوالم پیشین. این بحث عالم ذره. خب تا به اینجا عرض کردیم، یه بحث جدی که الان وارد شرح خطابه خواهیم شد، که حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید خداوند طاعتش را برای طاعتش ثواب گذاشت و برای معصیتش عقاب گذاشت، که اگر من عمل صالحا من ذکر و انثی، عرض کردیم سلام می‌فرماید فلهم اجر غیر ممنون، یا فلنحینه حیاتا طیبه، یا من بله من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یا من جاء بالحسنه از فزع روز قیامت در امان است. برای عمل نیک ثواب قرار داد، برای عمل بد عقاب قرار داد. من عمل سوءا یجزبه، هر کسی عمل بد انجام بده چوبش رو میخوره. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا و من یفعل ذلک یلقى اثاما، اگر کسی زنا کرد اثام را ملاقات می کند که پاره ای از جهنم است و یک مرحله از عذاب است. پس هم عذاب رو آورد، وعید و تهدید، هم ثواب رو فرمود، یعنی بشارت و تبشیر. چرا همچین کاری کرد خدا؟ به تعبیر فارسی ما برای اینکه انگیزه ایجاد کنه. حضرت زهرا می‌فرمایند تا شما را به طرف بهشت براند و از جهنم برهاند. اصلا نظام تربیتی آدمی بر همینه. اگر شما یه آقازاده‌ای دارید یا شاگردی دارید، گفتید اگر درس خوندی قربونت برم، اگر درسم نخوندی فدات بشم، میگه خب چرا بخونم؟ اگر درس خوندی خوندی، هیچ پاداشی نداری. اگر درس هم نخوندی هیچ چوبی هم نداری، خب چرا بخونی؟ ولی اگر انگیزه دادید، گفتید اگر درس خوندی اربعین برم میبرمت کربلا، اگر درس نخوندی کربلا نمیبرم، یک عقابی قرار دادید. انگیزه ای میشه دیگه؟ انگیزه میشه نمیشه؟ نه. برای فرض کنید که فرزندتون در یه سیستمی شما مدیریت دارید، کارمندان شما هستن، گفتید آقا هر کی راندمان کاریش و حضورش و حاصل کارش بالا بود اینقدر پاداش بهش میدیم، هر کسی غیبت داشت یا حضورش نامنظم بود یا راندمان نداره کارش، از حقوقش کم میکنیم. انگیزه میشه یا نمیشه؟ میشه. مثلا روش مدیریت همینه. اگر یک کارمندی نامرتب آمد، نامنظم آمد، وقتی هم آمد چرت زد یا کاری نکرد به بیعاری و ولنگاری و شما هیچ عقابی برای اون نگذاشتید، خب چه دلیل داره مرتب بیاد؟ عادت میکنه به همین. و اگر هر چی مثلا نیک رفتار کرد و خوب کار کرد و خوب فروش داشت و گل کاشت، دید که نه این صاحب کارش اصلا متوجه نیست که این داره چقدر خوب کار میکنه، میگه خب چرا کار بکنه؟ وقتی من با اون یکی دیگه مساویم چرا کار بکنم؟ امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر سلام الله علیه و صلوات الله علی امیرالمومنین می نویسن مرقوم می فهمند که مالک مسک میری که استاندار باشی، والی باشی، امیر باشی، مبادا شخص بدکردار با شخص نیک‌کردار در نظام مدیریتی تو و حکومتی تو یکسان باشه، مبادا هر دوتا رو یک طور برخورد بکنی. بعد اون کسی که کار غلط میکنه عقابش رو ببینه و اون کسی که کار درست میکنه و خدمت میکنه باید پاداش داده بشه. اگر نشد خب انگیزه ها از بین میره، اگر نشد نفرت ایجاد میشه، اون کسی که خوبه کسالت پیدا میکنه، اون کسی که بده جرأت پیدا میکنه. پس ببینید دوستانی که کاغذ ها دستشونه، حضرت حیدر ما اینجا گیری کرده با این کاغذ ها، کاغذ ها رو شب اول داده دست شما، فکر کرده شما پسرهای خوبی هر شب مثل دانش آموزان کاغذ ها رو همراهتون میارین که از رو بخوانین. آره، بعد دیده که کاغذ ها رفت و بر نگشت، میگن بابا کاغذ ها رو باید میدادی دست این آدم، رفتن میگرفتی باز فردا شب دوباره میدادی دستشون. ولی جوانای الان حال ندارن که خلاصه چیکار کنن، خمیازه بکشن. بله، تا چه برسه کاغذ رو بیارن و ببرن. بعدم گفتم اگر از این خطاب فدک های شیک و مرتب و فانتزی تهیه میکردی اینا رو چشمشون میگذاشتن، کپی کردی دادی دست مردم، اینجوری خود این تو کجا جیبش بگذاره؟ نه لوله میشه، با خود من داده بودستم درد سر بودین کجا بگذارم حالا؟ خب فکر اینجاش رو نکردید. بله، حالا شما ندارید ولی ما از رو براتون میکنیم. یه نفر دانش آموز مثبت داریم، مساوی نباید باشن دانش آموز تنبل با دانش آموز. چرا نیاوردید؟ عجب چقدر شما کریمی، چقدر کریم داده به کسی بخونه. خب ببینه هر شب میاره قلم کاغذش هم هست. ببینید عبارت حضرت زهرا این است: ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته ليش زيادتن لعباده زيادتن لعباده عن نقمته، تا بندگانش را از نقمت و خشم خودش دور کند. یه گله هست داره میره طرف دره، شما یه کاری بکنید که اینا از دره دور بشن، اینو میگن زیادتن، با دالزال نه با رازا، تا اونها رو دور بدارد از نقمتش. و هیاشتن لهم الالجنه، تا اونها را به بهشت بکشاند. لذا در روایات داره که من ایقن بالخلف، امیر المومنین فرمود جاد بالعطیه، خیلی زیباست، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. الان اگر به شما بگن که آقا 1,000,000 تومان یه جایی بگذار بدون ربا، بدون سود، بدون که مالی اعتباری پولتو بردارن برن هر چی تو خیابونا داد بزنی جوابتو ندن، نه واقعا حضرت عباسی یک جایی هست 1,000,000 تومان بده، یه ماه دیگه 10,000,000 تومان بهت میدن، نمی کنی این کار رو؟ حتما میکنی، حتما میکنی. خب قرآن میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. قصه آقای شفیع کدکنی رو همین دهه در جای دیگری اتفاقا جمع کربلایی ها بودن عرض کردم. این آقای شفیع کدکنی شاعر و محقق ادبیات، حالا نمیخوام بگم که آقا فردا بگی که آقای شفیع کدکنی شما تایید کردید و سلام الله علیه و سلام ملائکت المقربین، نه آجان، فقط قصه این داستان رو دارم تعریف میکنم. کتکن یه دهیه بین نیشابور و بین تربت ما در خراسان، کتکن خراسان، ایشون اهل اونجاست. ایشون گفته که من در دانشکده ادبیات زمان پهلوی، خب استاد بود و هست، استاد کامل ایشون بلا شک، استاد ادبیات، شاگرد ادیب ثانی بوده گمانم، اول حوزه بوده بعد رفته دانشگاه و در رشته ادبیات، شاعر هم هست، شعراش هم بد نیست، یعنی بد نیست که جد فنی خوبه. غرضم ایشون گفته است که من خب بالاخره در دیار خود سری داریم و تامانی، نه که مثلا دانشگاه همینجوری قارچی، دانشگاه معتبر و اون زمان شدم استاد دانشگاه، روستازادگان دانشمند به وزیره پادشاه رفتن، از کتکن اومدم تهران شدم استاد دانشگاه. یه عید نوروزی بود و تعطیل بودیم و بلند شدم من رفتم به کجا؟ به کتکن. رفتم روستای خودمون و خدمت پدرم و زندگی روستایی. از وجنات پدرم، از حالات پدرم فهمیدم و از اوضاع منزلمون که هیچی دستش نیست و دستش خالیه و با اینکه نوروز و رفت آمد داره و بچه ها میاند و نوه ها میاند خیلی وضع خرابه. خدای چه کنم؟ چه کنم و چه چاره سازم؟ به پول اون زمان هرچی پول داشتم 10,000 تومان بود. روزی که ایش که خدمت پدرم نبود رفتم پایین پاش نشستم و پاشو بوسیدم، دست و پاشو بوسیدم، گفتم بابا من نوکر شما، من بچه شما، یه وقت جسارت نباشه ببخشید، شما یه عمر زحمت کشیدی، کشاورزی کردی با این دست پرپینه، تا من برای خودم شدم دانشجویی و بعد شدم استادی و دکتری و در تهران، منت بگذارید به من بچه شما، غلام شما، هر چی، خاک پای شما. پاشو بوسیدم، این پول رو از من قبول کنید، زحمات خودتونه، من منتی ندارم که پول به شما بگم بده. پدرم هم یه نگاهی کرد و مثلا نیمه اشکی در چشمش حلقه زد و گفت دست درد نکنه بابا، واقعا گرفتار، هیچ چی نداشت. تمام شد. چقدر دادیم آقا؟ 10,000 تومان. بعد از تعطیلات نوروز اومدم تهران و رفتم دانشگاه، رئیس دانشگاه تهران منو خواست، گفت آقای شفیع مثلا حالتون چطور از این حرفا؟ گفتش که یه پولی برای شما پاداش دانشگاه تصویب کرده که بدیم و من تقدیمتون میکنم. 90,000 تومان به من داد. 90,000 تومان اون زمان که دو تا تویوتا بود، دو تا هم بیشتر، کرولا 40,000 تومان بود. خاطرات آج آقا زنده شد، سر رو یک جور خاصی دکنید. پیکان 16,000 تومان بود، الان ساندویچ هم بهت نمیدن. خب خیلی جالبه، ایشون میگه که 90,000 تومان که استاد دانشگاه، که رئیس دانشگاه به من داد، گفتیم پاداش شماست؟ گفتم نه، اگر این پاداش منه که دانشگاه تصویب کرده باید 100,000 تومان باشه، 10,000 تومانش کمه. تعجب کرد و رنگش پرید و گفت شما از کجا خبر دارید؟ گفتم اگه پاداش منه این 100,000 تومان. ببینید نوشته در خاطراتش. رئیس دانشگاه تعجب کرد و گفت بله، معلوم شد که 10,000 تومان کش رفته. پس مربوط به حالا نیست، حالا فقط مبالغ بالاتر رفته. حالا 1,000 میلیاردی قبلا 1,000 تومانی بوده. اون 10,000 تومان در رو گذاشتوش، گفت درسته، پول شما 100,000 تومان بوده. بعد به من گفت شما از کجا میتونن اطلاع دارید؟ این یک دفعهی تصویب شده، شما که نبودی. گفتم آقا قصه اینه، من 10,000 تومان به پدرم دادم برای رضای خدا، هیچ این پول قرار نبوده به من برسه و همچنین پاداش قرار نبوده تصویب بشه، خدا اینو رسونده. من دیدم اگر مال خداست و پاداش و اونه، من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالایی باید 10 برابر باشه. بنابراین امیرالمومنین فرمود که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. من اگر بدانم آقا با این 20,000 تومانی که دارم مثلا به این فرض کن یتیم یا به این مستمند یا این گرفتار میدم، بعدن مثلا خدا چه خواهد داد به من؟ با عشق میدی. به تعبیر امیرالمومنین فرمود غنیمت بدان این فقرا، این تعبیر امیرالمومنینه، غنیمت بدان که بار قیامت تو را و پول تو را هیچ کسی نمیتواند به قیامت بیاورد مگر این فقرا. تو هر چی پول داشته باشی نمیتونی اینو انتقالش بدی به، ممکنه انتقالش بدی به کانادا و بعد بری تو کازینو مثلا قمار بزنی، از این چیزا ممکن، خب، ولی دار آخرت که نمیتونی انتقال بدی. صرافی آخرت این فقرای، این یتیمه، این بیچاره است، این مستمند آبرومنده. امیرالمومنین فرمود غنیمت بدان، بار قیامت روز رو دشمنی میاره برات، خوبم میاره. خیلی تعبیر عجیبیه، خیلی تعبیر عجیبیه واقعا. به همین جهت امیرالمومنین فرمود من اشتاق الی الجنه سارع الی اعمال الخیر، من اشتاق الى الجنه سارع الى اعمال الخیر. کسی که مشتاق بهش باشه پیشی میگیره، میدوه دنبال کار خیر، میدوه. یه رفیقی داشتم گاهی به من زنگ میزد میگو فلانی امروز از صبح نشستم تو سر کارم و فلان، غروب شد و شب شد و امروز هیچ کار خیلی نکردیم، هیچ کسی بهمون مراجعه نکرد، شما هم هیچی نگفتی، امروز هیچ کاری نکردیم، پس امروز من به باد رفته. او دنبال کار خیره، او دنبال فقیره، او دنبال مستمنده، او میگرده که یک جایی نخودی توی آش بندازه یا دردی رو دوا کنه. روایت ابو دلف رو خوندیم که میگه به امام صادق گفتم که آقا این ابو دلف یا ابو دلف هر چی هست اسمش مهم نیست، گیر این نباش که حالا دلف یا دلف یا دلف. آره. بعد میگه آقا این ابو دلف خیلی ثروت داره، 4000 قریه و ده داره. همه رفقای ما میگن از کجا آورده همچین ثروت خدا بهش داده؟ امام فرمودن یک شب یک مؤمنی میهمان او بود، وقتی میخواست بره این آقای ابو دلف 4000 تا دانه خرما، خرما توی بار او گذاشت، توی توشه او گذاشت، تو چمدون او گذاشت برای خرج سفرش. خدا به ازای هر دانه خرمایی به او چی داد؟ یک قریه داد. خدا جد و آباد شما را رحمت کند، پدرانتون رو بیامرزد. پدر ما توی همه اولیا دلبسته حضرت ابوالفضل بود سلام الله علیه، و علی الدوام تا مرد ما رو سفارش میکرد که بابا هر جا موندید بگید یا ابوالفضل، که ما همه زندگی و همه عزت و همه ثروتمون از ابوالفضل. گفتم چرا؟ ایشون یه مسجدی ساخته بود به نام حضرت ابوالفضل، مسجد حضرت ابوالفضل، در شاید مثلا سال 53 یا 54، بله 53 بود. بعد ایشون به من گفت بابا من این مسجد رو که ساختم به پول زمان پهلوی، نه 1000 تومان که آدامس هم نمیدن، 1000 تومان اون زمان، به ازای هر آجری که من اونجا گذاشتم و با زحمت ساختم، از پول خودم ساختم 100%، به ازای هر آجری ابوالفضل به من 1000 تومان همون زمان داد، که آجر اون زمان مثلا 5 قرون هم نبود. دقت می‌فرمایید؟ من اشتاق الی الجنه سارع الی اعمال الخیر و من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. تو نیکی میکنه در دجله انداز و یقین داشته باش که ایزد در بیابانت دهد باز. و البته اگر از این طرف هم کسی بداند که آقا زنا کردن باعث از بین رفتن میشه، ربا گرفتن باعث تباهی نسل و اخلاق و عفت و فقر و ذلت میشه، بی احترامی به والدین باعث نکبت و جوانمرگی و فلاکت و ذلت میشود، عقاب ها رو اگر بدونه خب گناه نمیکنه دیگه، بزننش گناه نمیکنه. کسی اگر شعور داشته باشه شلاق بهش بزنن حاضر نیست یک لقمه نان حرام بخوره یا لقمه یتیمان رو بخوره، شلاقش بزنن حاضر نیست. قرآن چی فرمود؟ الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نار، آتیشه، بزننش نباید بخوره، بزننش نباید بخوره. پس حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود خدا عقاب را گذاشت تا شما را دور کند از نقمت و خشمش، و وضعت جعل الثواب علی طاعته تا هیاشتن لهم الالجنه، شما را به بهشت بکشاند و براند. این لطف خدا بود. بارها توصیه کرده ایم، در این جلسه هم توصیه می کنیم. عزیزانی که از پخش زنده شبکه سامن بیننده و شنونده این عرایض هستن یا از پخش زنده تلگرام، حتما من تقاضا می کنم از شما این کار رو بکنید، به نفعتونه، به نفع خانوادتونه. کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رو حتما بگیرید و در منزل داشته باشید. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال از شیخ صدوق. شیخ صدوق در یه بخشی ثواب اعمال خوب رو نوشته. آقا نماز شب چقدر ثواب داره؟ روایتشو دیدید، گذاشتم در کانال. آمده به امام صادق عرض میکند که آقا گرسنه‌ام و برای غذای خوردنم موندم، کارم اینقدر کساده که برای غذای خوردنم موندم. فرمودن نماز شب بخون، مشکلت حل میشه. گفت آقا من نماز شب میخوانم. امام صادق برگشتن به بقیه فرمودن میبینید که راست راست به قول ما داره دروغ میگه. اگر کسی نماز شب بخواند، خدا قوت او را ضمانت کرده و این دروغ میگه. نماز شب آدمی را خوش رو، خوش بو، خوش خو، از جهت جسمی حتی سالم می کند و رزق انسان تأمین و تضمین می شود. حالا این ثواب دنیاشه، ثواب آخرتش. کسی از فقهای بزرگ قوم به من فرمودن که آقای معاونیان، خدا برای هر عمل خیری ثوابش رو در قرآن گفته که چی بهش میدیم، اما به نماز شب که رسیده فرموده است هیچ کسی نمیداند که ما چه چشم روشنی ها آماده کردیم در بهش برای نماز شب خون ها. چه چشم روشنی ها آماده کردیم که کنه ها میخواییم سورپرایز کنیم و نمیگیم که چیه هست. خب وقتی که آدم این روایتشو میخونه میگه مگه دیوانم که نخونم؟ خب نیم ساعت قبل از اون بلند شو. کسی پیام داده برای من که آقا من 10 دقیقه قبل از اذان بلند میشم و وقت نیست برای نماز شب. چرا دیگه؟ خوب وقت است. 10 دقیقه بعد از اون که بلند شدی 2 دقیقه یه وضو بگیری، نماز شب هم میتونی بخونی، نماز وتر هم میتونی بخونی. نیم ساعت به از اون اگر بلند شی همه این نمازا رو میتونی بخونی. چند روز پیش با عزیزی می آمدیم، صبح میان دنبال من که بریم یک جلسه ای. عرض کردم عزیزی خلاصه ساعت 6:30 میاد که منو برسونه جایی. تقریبا 5 دقیقه به 6 اذان تقریبا. بعد البته نماز صبحتون با اذانی که رادیو میگه یا جای بر اساس چی میگه دانشگاه تهران میگه 10 دقیقه تا 1 ربع دیرتر بخوانید. این فتوای آقای سیستانیه و فتوای مراجعه. 10 دقیقه زود میگن، شما 10 دقیقه دیرتر بخوانید، یعنی الان میشه 5 دقیقه به 5 6. خلاصه ایشون 6:30 میاد، من تا نماز صبح میخونم باید بشینم تو ماشین. پریروز آقا آمدیم از مسیر از پارک وی آمدیم تا این طرفا بیش از 12 بار نزدیک بود که تصادف کنیم. بیش از 12 بار. جدیه جدی ها. گفتم خدایا امروز چه روزیه دیگه. چند تا آیت الکرسی خوندم، گفتم چه خبره واقعا، اصلا امروز روز عجیبیه، گویا بلا میباره اصلا از سر ما. قدم به قدم میخوایم تصادف کنیم، یا آدم یا جلو ماشین یا موتور بغل. فکر میکنم این آدرنالین ما دیگه اصلا یک وضعی است واقعا طبیعی نبود. رسیدیم نزدیک جایی که بریم، گفت حاج آقا من صبح این موقع میام دنبال شما. خب چه کنم، میام دنبال شما بعدم شما رو میرسونم، بعد نماز صبحم قضا میشه. اه تو بیداری نماز صبح چرا قضا بشه؟ خب میای دنبال من بگو عاشق واسه من نماز بخونه. اصلا این سرویسی که نمازت رو قضا میکنه قبول نکن، تمام زندگیت پر نکبت میشه. بگو ما از اونجا که تا آمدیم تا الان نماز نخوندی؟ گفت نه. گفتم تو رو به حضرت عباس الان وقت داری؟ منوز نیم ساعت به طلوع آفتابه، 7:03 طلوع آفتابه، یالا وضو بگی نماز بخون. پس بگو که ما تا اینجا داریم میاییم همش در معرض نکبتیم. نماز بد خوندن، نماز قضای صبح تمام زندگی رو به نکبت دوچار میکنه. اگر شما یه ذکری رو شروع کردی، ذکر مفصل مرتبی که سنگ رو میترکاند مثل زیارت عاشورا، یه روزش نماز صبحت قضا بشه، کل چله مثل چلچله میپره میره هوا. هیچی به هیچی. به همین راحتی آمده به بنده میگه که هاشا من الحمدلله زندگیم خوبه، کارام خوبه، خوب هیئتم میام یا مثلا زندگیمو دارم میکنم، ولی نمیدونم خیلی طبیعی مثل اینکه مثلا یک طرف میاد پیش دکتر میگه آی دکتر مثلا مدتیه گاهی یک عدسه میزنم، حالا شما مثلا بینی ما رو ببین که خیلی چیز عادی، خیلی به صورت خیلی طبیعی. 6 ماه از اوجا نماز صبحم قضا میشه. 6 ماه
نماز 6 ماه قضا داره میشه
و به این ریلکسی و بیخیالی داری میگی؟ وا ویلا. بنده بارها گفتم خدا میدونه جوانها، من یه هم اتاقی داشتم وقتی در آغاز طلبگی، وقتی 17 سالم بود، من 17 سالم بود و 18 سالش بود، یه شب نماز صبح، نه نماز شبش که قضا میشد، نماز شب تا ظهر این زانوهاش میگرفت بغلش یه گوشه اتاق زار زار گریه میکرد که من چه گناهی کردم خدایا که دیشب اجازه ندادی من بلند شم. نماز صبح دم و قضا میشه، نماز صبح بیم که خیالی. خب ثواب الاعمال شیخ صدوق رو که بخوانید متوجه میشید آقا نماز شب، نماز اول وقت، احترام پدر مادر، صله رحم، کمک به فقرا، کمک به ایتام و روزه های مستحبی، روزه های واجب، عمره، حج و زیارت الحسین چقدر ثواب داره. باور کنید ناخودآگاه انسان تحریک میشه که کار خیر انجام بده و کار نیک انجام بده. وقتی عقاب الاعمال رو میخوانی که وای خدا، شطرنج، نرد، بدنمازی، ترک نماز، ائمه گفتن تارک نماز کافره. چه نکبت های بی احترامی به پدر و مادر، خیره نگاه کردن به پدر و مادر، صدار انسان ببره مقابل پدر و مادر بالا، هر کدوم از اینا یه چوب بدبختی حسابی داره، زنا، فحشا، چه آدم میگه باید خیلی خر باشم که گناه کنم، میترسه، ناخودآگاه میترسه طب انسان. و این روش تربیتی خداست که وعدی دارد و وعیدی دارد، وعد الله عباده بالجنه و وعید میدهد به جهنم. کارو خوب کردی، من عمل صالحا، زن باشه یا مرد فرق نمی کنه، کارو خوب کردی میشی از محسنین و ان الله لا یضیع اجر المحسنین، و کار بد کردی خداوند دشمن است با مجرمین و با مسرفین، ان الله لا یحب المسرفین. این فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها است که آقا خدا عقاب را و ثواب را گذاشت برای اینکه شما را از جهنم بترساند و برهاند، و ثواب را گذاشت تا شما را به جنت بکشاند و وارد کند. سلام الله علی سیدت نساء العالمین. میخواستیم امشب وارد یه بحث دیگری هم در ادامه خطابه بشیم که فرصت نشد. از بدترین عقاب ها در روایات ما، حالا که بحث ثواب و عقابه، چیست آقا؟ مظلوم کشی و ظلم به کسی که جز خدا کسی را ندارد. به ما فرمودن بترسید از آه مظلوم. چند تا دعاست که مستجابه، دعای مادر برای پسرش، فرزندش، چه دخترش چه پسرش، دعای پدر در حق فرزندش. لذا میخواید موفق بشید، برید به پدر مادرتون بگید دعا کن. حتی جالبه، نه برای این جوانها، برای من و شما. تو روایت داریم اگر مشکلی داری که مشکلت حل نمیشه، اگر پدر مادرت مردن، برو سر قبرشون. لازم نیست که بابات مقدس اردبیلی باشه، خب؟ نه، بابات یه مؤمن عادی به ولای امیرالمؤمنین بوده. برو سر قبر بابات بگو بابا من بچه‌تم، مشکلی دارم، آمدم، شما دعا کن برام. 7 انا انزلناه برای روح پدرت هدیه کن، یه فاتحه بخوان، پدرت دعا میکنن. ائمه ما اینو گفتن ها، از خودم عرض نمی کنم. به دعای پدرت مشکلت حل میشه، دعای پدر در حق فرزند مستجاب، دعای مادر در حق فرزند مستجاب. از دعاهایی که فرمودن مستجابه و بی برو برگرد تأثیر داره، نفرین مظلومه. آه دل مظلومان بیشک اثری دارد، این عشق شبانگاهان لابد ثمری دارد. آه مظلوم، بترس از آه مظلوم، ولو مظلوم همسرت باشه. خانمی برای من نامه نوشته بود در مشهد که آقا پدرم از دنیا رفته، برادر هم ندارم، هیچ کسو کاری ندارم، همه پدر و مادرم از دنیا رفتن، خونه پدری ندارم، شوهرم میداند که من دیگه بی کسو کارم، منو کتک میزنه به حدی که بیهوش میشم. نوشته بود که موهای من بلنده، موهای منو به دستش میپیچونه، سرم قفل میشه تو دستش، سرم رو با پیشونی میکوبه به دیوار، اونقدر میزنه که بیهوش میشم. وقتی بهوش میام میخنده قهقه، میگه خب چه غلطی میخوای بکنی، میزنم تا از هوش بری، نه پدری داری نه مادری داری نه خونه بابایی داری که قهر کنی بری، مجبور اینجا باشی. و همین کتکا رو، ای بدبخت، ای بدبخت، چقدر شقی هستی تو. زنی که جوانیش رو پای تو پیر کرده اصلا کتک بزنی. المرأت ریحانه لیست به قهرمانه، زن زدن کار خبیث قاتل فاطمه زهراست، زن زدن کار مغیره است، زن زدن کار قنفذه. نامرد بود ثانی اندل لباس مردان، زد بی گنه زنی را بی جرم و بی بهانه. تو این شیعه مرتضی علی چطوری زن زدی؟ تو این شیعه مرتضی علی چطوری میتونی تو صورت یک زن بزنی؟ واقعا چطوری تونستی؟ یا اگر کارگری، الان ما میبینیم که برخی از کارخونجات، برخی از ادارات، برخی از مؤسسات 3 ماه 4 ماه حقوق کارمنداشو نداده، چرا نمیدی؟ پیامبر فرمود لعن الله من لم یؤت اجر اجیره، چرا ندادی؟ میگه آقا اوضاع صنعت خرابه، کارخونه خابیده، فلان، پول ندارم. اگر پول نداری چطور نمیدی نوروز بلند شدی رفتی امریکا با زن و بچت، فقط هزینه پول رفت و برگشت تو نفری 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان هزینه کردی فقط برای خودت، 1 میلیارد هزینه کردی که نوروز بری امریکا و بیای. بعد این همه کارگر روزمزد موندن، روزمزد. باور کنید جوانی به من مراجعه کرده بود که در فلان شرکت برای مواد غذایی کترینگ شرکت هواپیمایی کزا 4 ماه کار کردم، بعدم حقوق بهم ندادن. 300 نفری مرچی هم اومدیم رفتیم مقابل دفترشون، گفتن آقا اون کسی که با ما قرار داد بسته بود برچی کس کرده رفته به کارش. خب با تو قرار داد بسته، تو که ضامن اینا بودی، بده دیگه، تو کی به کیه؟ لعن الله من لم یؤت اجر اجیره. و بعد آهی جهانی زبون برکند. گاهی یک مظلوم، همون خانمت که کتک خورده، یا اون کارگرت، یا این بیچاره دست فروشایی که خیلی من به من هم تعرف میکنه تفلی، یا این بیچاره دست فروشایی که از این مأمورین قضایی شهرداری کتک میخورن، یا آهی که اینها بکشن، آقای شهردار و شهرداران، دودمانت رو به باد میده، دودمانت رو به باد میده، انقدر منفور میشی، انقدر منفور میشی که دودمانت رو، نسلت رو فقیر میکنه، به باد میده. این دست فروشایی که توی خیابونا هستن به اینا رحم کنید، این کودکان کار، خیلی به اینا رحم. اگر چیزی از اینا نمیخرید دلشون رو نشکنید، بی احترامی بهشون نکنید، چون میبینی خدایی نکرده من یک بی احترامی کردم، میبینی نسلت فقیر شدن، نسلت دستشون سوی مردم دراز شد، نسلت. احترام بگذار. و اما سائله فلا تنهر و اما الیتیمه فلا تقهر. آه اثر داره، آه، یه آه بکشه تمامه. الهی بمیرم برات مادر، یه آه وسط کوچه کشید. وقتی این بیشرف نامه فدک رو که نمیتونم بگم چجوری گرفت، خدا میدونه من دلم نمیاد بگم، شاید الان 10 ساله من 30 ساله دارم منبر میرم، هنوز نتونستم درست حسابی اصل قصه رو بگم. که علامه امینی می فرماد یک قدم او جلو می آمد، یک قدم زهرا عقب می رفت، تا زهرا رسید به دیوار، میگفت بده به من نامه رو. بیبی میفرمود نمیده. نمیگم چجوری خوبه، نمیگم چجوری، واقعا دلم نمیاد بگم. حامدا خاموش ای بی آبرو، شعرش رو هم که گفتم رسوندم به اینجا. حامدا خاموش ای بی آبرو، نشنود مهدی مگر این گفتگو. آتشش را بیش از این دامن مزن، دل امام زمان آتش نزن، شعله اندر آتش خرمن نزن. آری باید لب فرو بندم، ولی با که گویم قصه خونین دلی؟ با که گویم روح طه را زدند؟ آتش اندر خانه حورا زدند. قرار زمین است که من نمیتونم به شما بگم که این جنایت این خبیث چه کرد، ولی بی بی همینجور که رو زمین افتاده بودن، این نامه رو، سند فدک رو که رفیقش نوشته بود، آب دهان انداخت به جسارت، بعدم پاره کرد. بی بی آه کشید، فرمود بقره الله و بطنک، خدا شکمت رو پاره کنه، همینجور که نامه من رو پاره کردی. گذشت و گذشت، در اوج قدرت به دست فیروز ایرانی شکمش پاره شد. دعای زهرا معلوم مستجابه، آه زهرا معلوم مستجابه. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. زهرا رو میزنی ای شرف، تنها گیر آورده بودی مادر سادات را توی کوچه، از خدا و رسول حیا نکردی. در کوچه ای که رهگذر عام و خاص بود و چجوری بگم قفل شدم در این مصیبت سخت، انقدر به شما بگم که گفت نامه رو بده. بیبی فرمود نمیدم. نامه رو بده نمیدم، یک کلام میگم که امام صادق با مفضل ابن عمر جوفی اشاره میکنم بس. واقعا یعنی اگر دل داشته باشید بس، دو ساعتم پای این رفقا سینه بزنید به همین یک کلمه بس. امام صادق فرمود مفضل گوشواره مادرم بر زمین، به مظلومیت صدیقه کبرا فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. اجل فرجه و اجل ذنوبنا بهی مغفوره. صلواتی به حضرت معصومه در